ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. جمعی از فعالان مدنی داخل ایران خواهان پایان دادن به سرکوب و بازداشت و قتل‌های حکومتی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید بیش از 200 کنشگر حقوق بشر در 3 ماهه اخیر بازداشت یا آزار و اذیت شدند. مولوی عبدالحمید میگوید جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. جمعی از فعالان مدنی داخل ایران با امضای بیانیه‌ای تحت عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب و بازداشت و قتل‌های حکومتی و آزادی فوری زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند روند هراس افکنی برای درهم شکستن جنبش آزادی خواهانه مردم اکنون به برپایی چوبه‌های دار در ملأ عام کشیده شده است. در این بیانیه با اشاره به گستردگی دایره قتل‌ها و بازداشت‌های هراس افکنانه آمده است که این اعمال در واقع برای پنهان کردن هراس حکومت از جنبش مردم است. جمعی از فعالان مدنی داخل ایران در انتهای این بیانیه خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب و بازداشت و قتل‌های حکومتی و آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در 3 ماهه اخیر بیش از 200 کنشگر حقوق بشر بازداشت یا با آزار و اذیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شدند. این سازمان روز پنجشنبه با اینکه جمهوری اسلامی را میتوان یکی از بزرگترین سرکوبگران دنیا برشمرد گفته است، آمار سال 2022 نشان میدهد که سرکوب هدفمند مدافعان حقوق بشر در ماه‌های پس از آغاز اعتراضات سراسری حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم کم سابقه بوده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران در این مدت کوتاه دست کم 46 وکیل مدافع حقوق بشر، 39 روزنامه نگار، 38 فعال حقوق زنان، 27 معلم، 25 فعال مدنی، 15 فعال کارگری، 13 فعال محیط زیست، 9 هنرمند مدافع حقوق بشر و 6 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه مورد آزار هدفمند، احضار یا بازداشت قرار گرفتند. و ما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در یک سخنرانی به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول تیراندازی به معترضان در جمعه خونین زاهدان معرفی کرد و تقلیل مسئله به خطای شخصی ماموران را رد کرده بود. از سوی دیگر وزیر کشور جمهوری اسلامی هم گفته است که امام جمعه مسجد امام حسین خاش را دستور ترورش از خارج صادر شده است. رادیو فردا در این رابطه با ناصر بلودهی دبیر کل حزب مردم کردستان با پوزش مردم بلوچستان گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
همه میدونیم که دستوری از خارجی کشور اگر اومده بود جمهوری اسلامی میدونست حتما اسم بود و چرا این طرف در خود خاش روبوده میشه و جسدش هم اونجا پیدا میشه و کسی هم متوجه نمیشه. اگر هم دستوری از خارج بود با توجه به کنترلی که رژیم در بلوچستان داره و خود سپاه اینا حتما به یک شکلی متوجه میشدن، ولی خب متاسفانه اینجور کارها در بلوچستان اولین بار نیست که اتفاق میفته. همه میدونن که آقای عبدالغفار نقشبندی همین حالا هم دستگیر شده به دلیل حرفایی که زده در رابطه با مسائل بلوچستان و حمایت از مولوی عبدالحمید. ایشون هم فعلا ناپدید شدن. قبلا ایشون رو دستگیر کرده بودن و اعترافاتش تا هنوز هم کسی گوگل سرچ بکنه هستش که اومده اعتراف کرده بود یک شخصی به اسم مولوی جنگیزه‌ای رو هم ایشون ترور کرده و یا به پدر ایشون و یا کسای دیگری ترور کردن. اونم خود رژیم کشته بود. در واقع این اولین دفعه نیست که جمهوری اسلامی ایران به خاطر این که به یک شکلی بین مردم اختلاف ایجاد بکنه، درگیری ایجاد بکنه و کسی رو بکشه و کسی دیگر متهم بکنه، این کارا رو در بلوچستان انجام میده. و خیلی به نظر من در این شکی نیست که این مولوی عبدالواحد هم توسط خود رژیم کشته شده، حالا مثلا میخواد بهانه‌ای پیدا بکنه که کسای دیگر رو دستگیر بکنه و یا تحت فشار قرار بده.
آقای بلادهی، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته هدف از ترور ایجاد واگرایی، گسست مذهبی و قومی در منطقه بوده و اضافه کرده که مولوی ریگی یک وطن پرست، انقلابی و دشمن ستیز بود و به همین دلیل هدف قرار گرفته. تصور میکنید که تا چه حد این به گسست مذهبی و قومی بیانجامه؟
این موضوع اساسی اینه که اگر گسست قومی و یا مذهبی در بلوچستان هستش، عاملش خود رژیم جمهوری اسلامی ایران هست و این مشکلات هم خودش ایجاد میکنه، چون رژیم هم میخواد به یک شکل یک تنش و یا بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان وجود داشته باشه تا از این آب گلالود استفاده بکنه. از این طریق میتونه بخشی از جامعه رو با خودش نزدیک بکنه و بخش دیگری از جامعه رو تحت فشار قرار بده. کل سیاست این حاکمیت در کل ایران و بخصوص در بلوچستان به همین شکل هستش. من در این شکل ندارم که به هیچ وجه هیچ کدوم از گروه‌های بلوچستان مسئله شریک نبودن. اگه کاری بوده از طرف خود رژیم هستش و این بخشی از اون قتل‌های زنجیره رژیم هستش در بلوچستان و جای دیگه. حالا بعضی اوقات هم خود شاید هم کسایی که ظاهرا طرفدار رژیم هستن و یا به قلبن هم هستن گریبان اونا رو هم میگیره، چون برای این دولت فرقی نمی‌کنه که کی کشته بشه کی کشته نشه، از نظر اونها فقط مسئله اینه که حفظ نظام بشه و حفظ حاکمیتشون اونو داشته باشن و بقیه براشون مردم و جان مردم و طرفداران خودشون هم برای خودشون مهم نیست.
آقای بلودی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه یک سخنرانی داشته و در اون به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو مسئول تیراندازی به معترضان در جمعه خونین خونده، کشتاری که روز 8 مهر ماه در زاهدان انجام شد. گفته که مردم ما را نظام زد نه مأمور و اصلا پارو فراتر هم گذاشته، گفته که برخلاف روایت حکومت تیراندازی و کشتار معترضان در جامعه خونین زاهدان برنامه از پیش تعیین شده بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همینطوری که مولوی گفته این برنامه از پیش تعیین شده بوده، این دلیل که رژیم می‌خواست با کشتن هم به مردم در بلوچستان و هم در جای دیگر ایران یه التیماتوم بده و همین که جنبشی که در بلوچستان و یا کردستان به یک شکلی شاید از نظر اون داره شدیدتر میشه، یک جنگ داخلی ایجاد بکنه با توجه به اون تبلیغاتی خودش انجام میده که مثلا بلوچستان یا کردستان یا جای دیگه که اقلیت‌های ملی هستن اینها مثلا تجزیه طلب هستن، از این طریق اون حرفای خودش رو واقعیت نشان بده و مسئله سرکوب به خصوص در این دو منطقه بیشتر هموارتر بود. ولی خوشبختانه هم مردم بلوچستان و هم مردم کردستان و هم آقای مولوی عبدالحمید به یک شکلی تعقل نشان دادن، می‌دونستن همه مردم ایران با همدیگه در این مسئله شریک هستن نه یک بخش از جامعه. حالا مشکلات هر کسی شاید بر اساس مناطق یا مذهب یا تفکر با هم دیگه تا یک اندازه فرق میکنه، ولی اصول اساسی ما همه همینه که این رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش که به یک شکل و به یک اندازه به ما ستم میکنه و رفتن این مسلماً کارهای ما رو بهتر انجام میده و این بود که رژیم در بلوچستان هم برای ایجاد تنش بیشتر موفق نشد و مولوی عبدالحمید هم دقیقاً خود نظام رو نشانه گرفت نه فقط چند تا مأمور، چون میدونه حامل همه این کشتار و بدبختیایی که در ایران هستش نظام حاکم و رهبریت اون و به خصوص اون به اصطلاح تفکر ولایت فقیه و خود آقای خامنه‌ای هستش.
آقای بلادهی، واکنش‌های مولوی عبدالحمید از زمان آغاز اعتراضات بسیار قوی تر از قبل از اون بوده، اما همزمان با این تغییر جدی لحن مولوی عبدالحمید در بلوچستان شاهد تغییرات دیگه هم بوده ایم. از جمله در ماه‌های اخیر نکته‌ای که بسیار توجه برانگیز بوده حضور گسترده زنان در اعتراضات بوده، آنچه که اغلب تحلیلگران رو به واکنش واداشته. دیدگاه شما درباره این حضور گسترده زنان بلوچ در اعتراضات چه هست؟
زنان بلوچ خب در جامعه بلوچستان به اشکال متفاوتی قبلا هم حضور داشتن، ولی خب یک تصوری از جامعه بلوچستان شاید وجود داشته که خب یک تندازی هم واقعیت هم بوده، مذهبی و سنتگرایی در اونجا بیشتر بوده با توجه به ستم مذهبی هستش. وضعیت جغرافیایی بلوچستان که با توجه به همسایگی با افغانستان و اون مسئله شوروی و حاکمیتی که در افغانستان بعداً بود و حاکمیتی که بعداً به وجود اومد اسلامی در افغانستان، اینا هم خب در جامعه بلوچستان هم تاثیر گذاشتن، ولی این واقعیت کامل نیستش و اینی که مثلا اینو نگاه بکنیم که مثلا حتما زنان بلوچستان به اون شکلی که در تلویزیون و یا رادیو و یا تبلیغات مثلا شنیده میشه واقعیت کامل است، واقعیت کامل نیست. همه میدونیم که مثلا در انتخابات های شورای شهر در اون نظام جمهوری اسلامی ایران هم در شهرداریا و یا در فرمانداریا و حتی در کارهای دیگه هم زنان بلوچ حضور فعالی داشتن و بخشن هم در خیلی از آمار نشان داده میشه که زنان بلوچ در خیلی از درس‌ها در واقع ناناور خانواده خود هستند و در این شکی نیست که حالا در ایران یه جنبشی به نام زن زندگی آزادی هستش و از این فرصت همونطور که بقیه زنان در ایران و یا زنان در منطقه و به خصوص در منطقه مثل بلوچستان از این استفاده میکنن تا خواستهای عمدتر خودشون رو مطرح بکنن و بیشتر بیرون بیان. به نظر من این جنبش خیلی تاثیرگذاری هستش و مسئله اجتماعی بود اجتماعیش خیلی مهمه و امیدواریم که این بود اجتماعیش یک روزی هم به بود سیاسی هم تبدیل بشه و برابری جنسیتی رو در ایران برمغان بیاره و ببیشه این برای جامعه بلوچستان خیلی مهمه.
امام جمعه اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید گفته است که جمعه خونین زاهدان برنامه ریزی شده بود و افزوده که مردم ما را نظام زد نه مأمور. احمد وحیدی وزیر کشور نیز امروز پنجشنبه در رابطه با ترور مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه مسجد امام حسین در خاش گفته است که دستور ترور او از خارج صادر شده بود. از ناصر بلادهی دبیرکل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با ادامه موج حمایت از زندانیان سیاسی در ایران از سوی قانونگذاران اروپایی، دو نماینده پارلمان لوکزامبورگ اعلام کردند که کفالت سیاسی علی یونسی، دانشجوی زندانی و سه نوجوان زیر 18 سال که در اعتراضات اخیر ایران بازداشت شدند، آرین فرزامنیا، امیر محمد جعفری و امین مهدی شکراللهی را بر عهده گرفتند. از احسان تارینیا، فعال ایرانی انجمن سیمرغ لوکزامبورگ درباره این اقدام پرسیده ایم.
راستش زندگی در یک کشور کوچیک مثل لوکزامبورگ برای خودش مزیت‌های خاصی هم داره، مثل ارتباط راحت‌تر و سریع‌تر با مقامات دولتی. بعد از یک مدت زندگی و فعالیت در کشور لوکزامبورگ خود به خود شناخته خواهی شد. انجمن سیمرغ 13 سال تو لوکزامبورگ برای کمک به ادغام فارسی زبانان در زمینه‌های آموزشی، اطلاعاتی، خبری، فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنه که بعد از شروع اعتراضات در ایران مثل همیشه شروع به حمایت از اعتراضات مردمی در لوکزامبورگ کرد. تفاوت این سری با سری قبل این بودش چون ما سعی کردیم همزمان با تظاهراتی که در لوکزامبورگ انجام میدیم یه سری قرار ملاقات با وزرا و نمایندگان مجلس و پارلمان اروپا هم بگیریم و درخواستامون رو نه تنها در قالب اعتراض بلکه در قالب ملاقات حضوری و نامه‌نگاری با مقامات هم انجام بدیم. حتی خود من شخصا یه سری آرتیکل به زبان فرانسوی در روزنامه‌های کشور بر اطلاع عموم نوشتم. خب خیلی جالبه که بهتون بگم که کشور لوکزامبورگ اولین کشوری بود که بعد از قتل مهسا امینی توسط رژیم به واسطه روابط و نامه‌نگاری‌های ما جمهوری اسلامی رو فوری محکوم کرد. هفته پیش همون روزی که مجید رضا رهنورد اعدام شد، من مثل مرغ سرکنده شروع کردم با همه مقامات تماس گرفتم و نامه‌نگاری و وقت ملاقات گرفتم. وقتی هم دیدم که این کارزاد کفالت سیاسی را افتاده، ما هم سریعاً کل هفته گذشته رو با همه نماینده‌ها و وزرا و احزاب شروع کردیم به حرف زدن و ملاقات کردن باشون. بعد از در اختیار گذاشتن تمام اطلاعات لازم برای کفالت سیاسی به نمایندگان، ما همچنان منتظر جواب از طرفشون بودیم تا دیروز از که دو تا از نمایندگان پارلمان از حزب پیراتس لوکزامبورگ به عنوان اولین کسانی که فعلا کفالت رو قبول کردن برای ما رونوشت نامه‌شون رو فرستادن که من هم سریعا اونو برای شما فرستادم. همونجوری که توی این نامه نوشته، این دو نماینده کفالت 4 زندانی سیاسی رو قبول کردن. البته این کار فقط محدود به این حزب نیستش. همونجور که گفتم این حزب اولین حزب بود که فعلا به ما جواب دادن. ما منتظر تمام احزاب و نماینده‌های دیگه هم هستیم که ببینیم اونا چه جوابی به ما میدن. و اینکه فراموش نکنیم که قرار نیست که ما تمام فعالیتمون به همین جا ختم بشه و بگیم به هدفمون رسیدیم. نه، ما هنوز به هیچ کجا نرسیدیم. من همچنین به اعتراضات و ملاقات‌ها و نامه‌نگاری‌ام با مقامات دارم ادامه میدم برای اعمال نفوذ بیشتر لوکزامبورگ در اتحادیه اروپا و کشورهای G7 که تحریم‌های بیشتری رو بر علیه رژیم و درخواست‌های بیشتر در حمایت از انقلاب مردم ایران انجام بشه.
از احسان تارینیا، فعال ایرانی انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ میشنیدیم. و اما شبکه ماهواره‌ای یوتلسات روز پنجشنبه اعلام کرد که در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی وابسته به این نهاد را متوقف کرده است. به گفته یوتلسات، این تحریم‌ها از روز چهارشنبه 30 آذر به اجرا درآمده است. اتحادیه اروپا روز 21 آذر ماه سازمان صدا و سیما و برخی از مدیران و بازجو خبرنگاران آن را به دلیل نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری معترضان تحریم کرد. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی با سانسور رسانه‌های خارجی، اعمال محدودیت‌های اینترنتی، قطع دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و آزادی گردش اطلاعات، همچنین با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌های حکومتی، سعی در خفه کردن صدای مردم خود دارد. عزیزان همراه ما باشید و 45 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی ما را بشنوید.